کتاب سرشت جنسی انسان، نوشته کریستوفر ریان، ساسیل دا جفا، جلد سوم، راوی مرجان گودرزی، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای پوف. بخش سوم. چه صفاتی به ما نمی‌چسبد؟ بحث اصلی بر سر این است که رفتار جنسی انسان هم با اعصابی از گرایشات تکاملی اوست و هم از بافتار اجتماعی که در آن قرار می‌گیرد. بنابراین شناخت لحظه به لحظه آن محیط اجتماعی که گرایشات جنسی انسان در آن تکامل یافته است برای درک رفتار جنسی او ضروری است. واقعیت این است که آن جامعه اشتراکی و مبتنی بر همکاری که ما از آن سخن گفتیم به شدت با دنیایی که هابز تصویر کرده و مشخصه آن جنگ همه علیه همه است در تضاد قرار دارد. این در حالی است که دیدگاه اشتباه هابز که زندگی انسان ما قبل تاریخ را در چند کلمه گوشه‌گیرانه و به دور از اجتماع، فقیرانه، ناخوشایند، پر از خشونت با طول عمری کوتاه خلاصه می کند، هنوز هم وسیعاً مورد قبول است. در فصلهای پیش رو ابتدا نشان خواهیم داد که زندگی انسان ما قبل تاریخ اساساً اجتماعی بوده و به هیچ وجه در انزوا سپری نمی شده است. سپس به طور مختصر بخشای دیگری از دیدگاه هابز را به چالش خواهیم گرفت. همانطور که خواهید دید در این جلد به طور مستقیم مباحث جنسی نپرداختیم. امیدواریم خوانندگانی که اصولاً علاقه‌مند به مسائل جنسی هستند دلسرد نشوند، زیرا آنچه که در ابتدا انحراف از بحث اصلی به نظر می رسد در واقع میانبری است که تصویر واضح‌تری از زندگی روزمره نیاکانمان به دست می‌دهد و علاوه بر شناخت بهتر دنیای امروز به درک بهتر مطالبی که در ادامه خواهید خواند کمک می‌کند. فصل 11، ثروت طبیعت، فقر. خانم‌ها و آقایان، مسئله این است: حرص. به دلیل نبود کلمه بهتر از همین کلمه استفاده می کنم. حرص کلمه صحیحی است و از همه بهتر موضوع را توضیح می دهد. حرص به عمق موضوع نفوذ می کند. معنای اصلی را بیرون می کشد و ماهیت روحیه تکاملی را روشن می کند. حرص در همه اشکالش حرکت رو به جلوی بشریت را رقم زده است. جورج گکو در فیلم وال استریت. چه چیزی علت استفاده نادرست انسان از جهان است؟ پاسخ را در یک کلمه میتوان خلاصه کرد: هرس. هرس دردناک ترین مصیبت را به بار می آورد. لارنتی ماکسا. مذهب آفریقایی، سنت های اخلاقی زندگی همراه با فراوانی علم ملالنگیز اقتصاد از همان ابتدا ملالنگیز بود. در پایان یک بعد از ظهر پاییزی در سال 1838، آنچه که احتمالاً درخشان ترین ایده است که انگلستان تا کنون به خود دیده است، در ذهن چارلز داروین جرقه زد و او را در حیرت فرو برد. دقیقاً در همان زمان که چارلز داروین مشغول مطالعه مقاله ای از توماس مالتوس در مورد اصل جمعیت بود، جرقه های ابتدایی ایده انتخاب طبیعی به ذهنش خطور کرد. در ویکی‌پدیا، توماس مالتوس در بین افرادی که بیشترین تاثیرگذاری را بر تاریخ گذاشتند، رتبه 80مین را به خود اختصاص داده است. اگر معیار ارزش‌گذاری بر یک ایده میزان ماندگاریش در طول زمان باشد، می‌توان گفت که او شایسته رتبه‌اش است. بعد از گذشت بیش از دو قرن، به سختی میتوان دانشجویی را در رشته اقتصاد یافت که با مباحث ساده‌ای که توسط اولین پروفسور اقتصاد دنیا مطرح شده است بیگانه باشد. به یاد دارید که مالتوس استدلال میکرد که بر تعداد افراد یک جامعه با سرعت تصاعد هندسی 2, 4, 8, 16, 32 افسوده میشود. اما کشاورزان تنها قادر به عرضه غذا با سرعت تصاعد حسابی 2, 4, 6, 8, 10 هستند. چرا که روند خالی شدن مزارع کشاورزی جدید و همینطور ظرفیت تولید هر دو به صورت خطی 2, 3, 4, 5, 6 افزایش می‌یابد. این استدلال سرراست مقدمه است که مالتوس از آن این نتیجه تند و خشن را بیرون می کشد. افزایش بی‌رویه جمعیت، درماندگی و قحطی گسترده سرنوشت محتوم بشر است و در این مورد کوچکترین کاری نمی توان انجام داد. کمک به فقرا مانند غذا دادن به کبوترهای شهر لندن است. همیان‌ها تولید مثل می کنند و به واسطه افزایش جمعیت دوباره به خط فقر باز می گردند. پس این کار چه لزومی دارد؟ مالتوس ادعا می کند که فقر و بیچارگی رایج در طبقات پایین اجتماع کاملا اجتناب ناپذیر است. تخمین‌های مالتوس در مورد آهنگ رشد جمعیت انسان بر مبنای افزایش جمعیت اروپاییان در آمریکای شمالی طی 150 سال 1650 الی 1800 صورت گرفته بود. او محاسبه کرده بود که در این بازه زمانی جمعیت مهاجرنشین تقریباً هر 25 سال دو برابر شده است و میپنداش که این میتواند برآورد معقولی از آهنگ رشد کلی جمعیت باشد. داروین در زندگی نامه‌اش که به قلم خود نوشت زمانی را به یاد می‌آورد که این محاسبات ترسناک مالتوسی را در مورد طبیعت به کار برد. آنچه در یک لحظه مرا حیرت زده کرد این بود که با این اوصاف تغییرات مطلوب حفظ می‌شوند و نامطلوب ها از بین می روند و نتیجهش شکل گیری گونه های جدید است. مت رایدلی نویسنده متون علمی بر این باور است که مالتوس این درس ناامید کننده را به داروین داد که ازدیاد جمعیت لزوماً به بیماری های واگیردار، قحطی یا خشونت منتهی می شود و او را مجاب کرد که راز انتخاب طبیعی در تنازع بقا نهفته است. این گونه بود که اندیشه درخشان داروین در پناه افکار تاریک مالتوسی پدیدار شد. آلفرد راسل والاس که خود نیز مستقل از داروین به اصل انتخاب طبیعی رسیده بود، هنگام مطالعه همان مقاله در کلبه‌ای در ساحل یک رودخانه مالاریایی در مالزی در حالی که به شدت بیمار بود، همین جرقه در فکرش زده شد. جورج برنارد شاو نمایش نام نویس ایلندی نیز تلخی مالتوسی پنهان در ایده انتخاب طبیعی را حس کرد و با تأسف نوشت هنگامی که اهمیتش به تمامی بر تو آشکار می شود گویی قلبت درون سینه در تلی از خاک دفن می شود. شاو از تقدیر گرایی زننده موجود در مفهوم انتخاب طبیعی ابراز تأسف می کند و از تأثیرش بر افول ناخوشایند زیبایی هوش قدرت و هدف، افتخار و امید گلایه می کند. اگرچه داروین و والاس به بهترین شکل از این محاسبات ترسناک مالتوسی استفاده کردند، اما باید بدانید که محاسبات مالتوس مشکل دارند و بخشهای مختلفی با هم جور در نمی آید. قبایل شکارچی مانند سایر حیوانات شکارچی که هر دو به شیوه مشابهی معیشت می کند، با تراکمی پایین در سطح کره زمین پخش می شوند. آنها مانند سایر حیوانات شکارچی همواره یا باید رقیبان خود را برانند یا از آنها بگریزند و به نوعی در ستیز همیشگی با رقبا باشند. قبایل همسایه در نزاع دائمی با یکدیگر به سر می‌برند. صرفاً مسئله افزایش جمعیت در یک قبیله به معنی تجاوز به قبیله مجاور است. چرا که قلمروی وسیع‌تر برای جای دادن به جمعیت مازادش نیاز دارد. به این ترتیب زنده ماندن قبیله پیروز در این میدان به مرگ دشمنش وابسته است. توماس مالتوس، مقاله‌ای در اصل طبیعت. اگر تخمین‌های مالتوس درباره رشد جمعیت حتی نزدیک به واقعیت بود، آنگاه او و در نتیجه داروین کاملاً برحق بودند که فرض کنند جوامع انسانی از دیرباز درگیر مسئله قلمرو و در نتیجه در حالت نزاع دامی با یکدیگر بودند. در کتاب تبار انسان، داروین بار دیگر به محاسبات مالتوس استناد کرد و چنین نوشت: جمعیت‌های متمدن مانند ایالات متحده بر این مشهورند که در شرایط مناسب می‌توانند جمعیتشان را طی 25 سال تا دو برابر افزایش دهند. با این آهنگ رشد، جمعیت حال حاضر ایالات متحده 30 میلیون نفر طی 650 سال کل سطح کره زمین را طوری پوشش خواهند داد که هر 4 نفر باید در کمتر از 1 متر مربع جای بگیرند. اگر نظریه مالتوس درباره اینکه جمعیت انسان مقابل تاریخ در هر 25 سال دو برابر می شود درست بود، این نتایج هم مورد قبول بود، اما امروز می دانیم که نه نظریه او درست است و نه نتایج آن. در واقع تا پیش از ظهور دوران کشاورزی دامپروری، جمعیت نیاکان ما نه هر 25 سال بلکه 250 هزار سال دو برابر می شده است. به این ترتیب مالتوس و همچنین داروین فقط یک ضریب 10 هزار را از قلم انداخته بودند. مالتوس تصور می کرد که رنجی که در اطراف خود می بیند چیزی همیشگی و گریز ناپذیر بوده که در تمام طول تاریخ بر زندگی انسان و حیوانات سایه افکنده بوده است. او متوجه نبود که خیابان‌های شلوغ و پرهیاهوی لندن سال‌های 1800 هیچ شباهتی به شرایط ما قبل تاریخ ندارند. یک قرن و نیم بیشتر نیز توماس هابز همین اشتباه را کرد و با تعمیم دادن تجربه شخصی خود دیدگاه نادرستی از زندگی بشر ما قبل تاریخ به تصویر کشید. توماس هابز در وحشت و ترس داده شد. مادرش با شنیدن خبر حمله قریب الوقوع نیروی دریایی اسپانیا به انگلستان دچار زایمان زودرس شده بود. سالها بعد هابز نوشت: مادرم دوقلو زایید. من و ترس. کتاب مشهور لوایاتان که او در آن ادعا می کند زندگی ما قبل تاریخ غیر اجتماعی، فقیرانه، کثیف، خشن و کوتاه بوده است، در پاریس به رشته تحریر درآمد، یعنی جایی که او در آنجا پنهان شده بود تا از دست کسانی که طی جنگ داخلی انگلستان به واسطه حمایتش از سلطنت با او دشمن شده بودند در امان بماند. پس از آن مدتی مبتلا به یک بیماری مهلک شد و 6 ماه به حال مرگ افتاد. در این مدت نوشتن این کتاب لوایاتان تقریبا متوقف شد. با انتشار کتاب لوایاتان در فرانسه، زندگی هاز با تهدید همراهان تبعیدیش روبرو شد، چرا که آنها از اظهارات ضد کاتولیکی کتاب رنجیده بودند. این شد که از طریق کانال دوباره به انگلستان پناه برد و این بار از کسانی طلب بخشایش کرد که 11 سال پیش از دست آنان فرار کرده بود. گرچه به او اجازه ماندن داده شد، اما انتشار کتابش توسط کلیسا ممنوع اعلام شد. دانشگاه آکسفورد نیز آن را ممنوع کرد و در آتش سوزاند. مارک لیلا، تاریخدان فرهنگی، در وصف دنیای هابز چنین می نویسد: مسیحیان آشفته از تصورات آخر الزمانی با خشم و غضب خاصی که تنها در ارتباط با مسلمان‌ها، یهودیان و کافران به کار می‌بردند، به شکار و کشتن دیگر مسیحیان دست می‌زدند. نوعی جنون در جریان بود. هابز این قبیل دیوانگی‌های عصر خود را به منزله یک هنجار در نظر گرفت و آن را به دوره‌های ما قبل تاریخ تعمیم داد، یعنی دورانی که تقریباً هیچ چیز از آن نمی‌دانست. آنچه هابز سرشت بشر می‌نامید تجسمی از قرن 17 اروپا بود، زمانی که زندگی برای بسیاری از انسانها سخت و خشن بود. گرچه این دیدگاه هابزی قرن هاست که دوام آورده، اما واقعیت این است که تصور تاریک هابز از زندگی بشر ماقبل تاریخ همانقدر معتبر است که نتیجه گیری درباره گرگ های سیبری از روی مشاهدات انجام ده و روی سگ‌های ولگرد تیفانا. اگر منصف باشیم باید بگوییم که مالتوس، هابز و داروین هر سه به دلیل عدم دسترسی به داده های کافی دچار محدودیت بودند. داروین با اعتبار علمی فراوانی که داشت این موضوع را دریافته بود و سخت تلاش کرد تا این کمبود را جبران کند. وی تمام عمر مفید خود را صرف گردآوری نمونه، یادداشت برداری های مفصل و مکاتبه با هر کسی کرد که بتواند اطلاعات مفیدی در اختیار او بگذارد. اما این کافی نبود و حقایق مهم تا چندین دهه بعد آشکار نشد. اما اکنون ما آنها را در اختیار داریم. امروزه دانشمندان با بررسی استخوان‌ها و دندان‌های قدیمی و به کارگیری روش تاریخ نگاری کربن در خاکستر آتش‌های دوره پلیستوسن و ردگیری تغییرات دی‌ان‌ای میتوکندریایی نیاکانمان به یافته‌های جدیدی دست یافتند. و این یافته‌های جدید اشتباهات این دیدگاه ما قبل تاریخی را که هاز و مالتوس در آن قسم می‌خورند و داروین نیز آن را در بسط پذیرفته بود به وضوح نمایان می‌کند. من مسکین بینوا، ما با آنچه که داریم دارا نمی شویم، بلکه با چیزهایی که از آنها صرف نظر می کنیم دارا می شویم. امانوئل کانت. اگر این گفته جورج اورول درست بود که کسانی که گذشته را کنترل می کنند آینده را کنترل می کنند، پس در مورد کسانی که گذشته های دور را کنترل می کنند چه می توان گفت؟ امروزه می دانیم که پیش از افزایش جمعیت انسان که به موازات ظهور دوران کشاورزی رخ داد، بیشتر نقاط این جهان پهناور خالی از سکنه بوده است. اما با این وجود حتی امروز نیز همچنان دیدگاه تصویر شده توسط هابز، مالتوس و داروین ازدیاد وحشتناک جمعیت انسان در دوران ماقبل تاریخ عمیقاً در نظریه تکامل جا خوش کرده و مانند یک ورد تکرار می شود. یافته ها و واقعیت ها هم که به جهنم، برای مثال فیلسوفی به نام دیوید لیوینگ اسمیت در مقاله اخیرش به نام چرا جنگ نگاه غلط مالتوسی را با تمام یأس نهفته در آن منعکس می کند. رقابت بر سر منابع محدود موتور تغییرات تکاملی است. هر جمعیتی که بدون محدودیت تولید مثل کند سرانجام با کمبود منابعی که به آن وابسته است مواجه می شود و هنگامی که جمعیت به حد انفجار رسید افراد چاره‌ای جز رقابت بیشتر و بیشتر بر سر منابع رو به کاهش ندارند. در این شرایط آنهایی که می توانند منابع را در اختیار بگیرند به سلامت رشد و نمو می کنند و آنهایی که نمی توانند می میرند. تا اینجای کار اشکالی وجود ندارد، اما پارا نمیتوان فراتر از این نهاد، چرا که اسمیت فراموش کرده است که نیاکان ما پرس زنانی اصیل بودند. کوشگرانی که به ندرت بیش از چند روز از پیاده روی باز میمانند. همواره در حال رفتن و ترک کردن بهترین کاری بوده که بلد بودند. چرا باید فرض کنیم که آنها با ماندن در یک ناحیه پر جمعیت خالی شده از منابع نزاع بی سرانجامی را برای خود رقم می زدند. در حالی که می توانستند به سادگی در امتداد ساحل به پیش بروند، همان گونه که در طی نسل‌های بیشمار چنین کردند. و بشر ما قبل تاریخ هیچگاه مانند خرگوش تولید مثل مهار نشده نداشته است و اتفاقا داستانش کاملا خلاف این بوده است. در حقیقت رشد جمعیت ما قبل تاریخ بسیار کمتر از 1000 در هر سال برآورد شده است. به سختی میتوان انفجار جمعیتی که مالتوس از آن حرف میزند را متصور شد. جنبه های زیستی تولید مثل بشری در بستر زندگی به سبک گشت‌زنی رشد سریع جمعیت را اگر نه غیر ممکن غیر محتمل میساخت. زنان در دوره شیردهی به ندرت باردار می شوند و در نبود شیر حیوانات اهلی، زنان شکارچی گردآورنده هر بچه را تا 5 یا 6 سال شیر می دادند. علاوه بر این، مقتضیات سبک زندگی شکارگری، گردآوری، حمل بیش از یک بچه کوچک را برای مادر حتی با فرض کمک‌های فراوان دیگران غیر عقلانی می نمود. سرانجام میزان پایین چربی در بدن زنان شکارچی گردآورنده نسبت به خواهران پسا کشاورزیشان باعث می شد که اولین قاعدگی را دیرتر تجربه کنند. به عبارت دیگر، اغلب زنان گردآورنده تا آخرین سالهای دهه دوم زندگیشان تخمک گذاری نداشتند که همین دوره تولید مثلی کوتاه‌تری را بر آنها رقم زده است. واقعیت آن است که هابز، مالتوس و داروین خودشان درگیر اثرات ناگوار اشباع جمعیت، بیماری‌های واگیردار شایع، جنگ دائمی، نظام ماکیاولی بر سر قدرت بودند. اما دنیای ما قبل تاریخ کم جمعیت و در بسیاری نقاط بدون جمعیت بود. به جز مناطق دور افتاده محصور در بیابانها یا جزایری مانند پاهوا و گینه نو، جهان ما قبل تاریخ تا حدود زیادی بی حد و مرز بود. بیشتر محققان بر این باورند که نیاکان ما تنها در حدود 50,000 سال پیش از آفریقا عزم سفر کردند و تقریبا 5 یا 10,000 سال بعد وارد اروپا شدند. به همین شکل احتمالاً تا حدود 12,000 سال پیش بر روی خاک آمریکای شمالی ردپایی از انسان نبوده است. طی چند هزار سال پیش از دوره کشاورزی احتمالاً کل تعداد هوموساپینس های روی کره زمین هیچگاه از 1,000,000 نفر بیشتر نشده است و قطعاً به جمعیت کنونی شیکاگو هم نمی رسیده است. علاوه بر این، یافته های حاصل از تحلیل های دی ان ای خبر از چندین تنگنای جمعیتی ناشی از بلایای محیطی می دهد که جمعیت گونه ما را حتی تا همین 70,000 سال پیش تا مرز چند هزار نفر نیز رسانده است. نباید فراموش کرد که گونه ما بسیار جوان است. تعداد اندکی از نیاکان ما با آن فشارهای انتخابی سختگیرانه ناشی از کمبود منابع روبرو بودند که هابز، مالتوس و داروین از آن حرف می‌زنند. به طور کلی سفر تاریخی نیاکان ما در جهانی مملو از گونه انسان که همواره بر سر بخش‌های کوچکی از آن با هم در جنگ بودند به وقوع نپیوسته است. بلکه راهی که اکثریت نیاکان ما میپیمودند به زیست بوم‌های میرسیده است که چیزی شبیه به انسان از قبل در آن ساکن نبوده است. نیاکان ما مانند مار پیتون برمه که اخیراً در منطقه اورگیلز رها شده است و یا آن نوع وزغی که بدون کنترل در استرالیا گسترده شده یا گورکای تیمبر که اخیراً دوباره به یلوستون بازگشتند، معمولاً به یک کنام باز وارد می شدند. هنگامی که هابز نوشت انسان برای انسان مانند یک گرگ ولگرد است، نمی دانست که چه تشریک مساعی و ارتباطاتی میان گرگ ها می تواند برقرار باشد اگر که غذای کافی برای همه وجود داشته باشد. اعضای یک گونه زمانی که در زیست بومی جدید و غنی پراکنده می شوند محکوم به نزاع‌های مرگبار با یکدیگر نیستند. مادام که کنام غنی باشد، این گونه کشمکش‌های درون گونه‌ای بر سر غذا غیر لازم و به ضرر موفقیت تولید مثلی اعضاست. سخن ما این است که حتی در جهانی که تا حد زیادی خالی بوده است، زندگی اجتماعی گشت زنان به هیچ وجه غیر اجتماعی و فردی نبوده است. به همین شکل اگرچه هابز مدعی بود که زندگی ما قبل تاریخ فقیرانه بود و مالتوس باور داشت که فقر گریزناپذیر و ابدی است، اما باید متذکر شد که اغلب گشت زنان خود بر این باور نیستند که فقیرند و اتفاقا همه شواهد حاکی از آن است که برای نیاکان بسیار هوشمند ما که آتش را نیز تحت کنترل خود درآورده بودند و زنجیره همکاریشان با یکدیگر بسیار قوی بوده است، زندگی چندان دشوار نمی گذشته است. البته شکی نیست که بلایای گاه به گاه محیطی مانند خشکسالی، تغییرات آب و هوایی و فوران‌های آتشفشانی زیانبار بوده است. اما اغلب نیاکان ما در جهانی وسیع و خالی از سکنه و مملو از مواد غذایی می‌زیستند. علاوه بر این، انسان برای صدها هزار نسل همه چیز خاری کرده است و این گزینه‌های غذایی بسیاری را برایش فراهم آورده است. گیاهان از خاک تغذیه می‌کنند. آهو گیاهان را می‌خورد، یوزپلنگ آهو را شکار می‌کند، اما انسان همه چیز را از جمله یوزپلنگ، آهو، گیاهان و حتی خاک را می‌تواند بخورد و می‌خورد.